تازه ترین اخبار انتخابات ایران، آخرین تحلیل های سیاسی و اجتماعی، لحظه به لحظه با رادیو فردا.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا. جهان دانش.
آیا پژوهش‌های علمی قابل اعتمادند؟ در برنامه تازه‌های جهان دانش تا کنون نتایج بیش از 1000 پژوهش علمی را به اختصار معرفی کرده‌ایم. اما این تحقیق‌ها تا چه حد بی‌طرفانه و بر پایه روش‌های علمی به دست آمدند؟ در دوران افزایش بی‌اعتمادی به علوم دانشگاهی و رواج مطالب بی‌پایه شبه علمی و ابراز شک و تردید نسبت به فعالیت‌های دانشمندان، محققان دانشگاه استنفورد با بررسی نزدیک به 50,000 مقاله آکادمیک منتشر شده در 22 رشته گوناگون سعی کردند که میزان بی‌طرفی و صحت علمی این پژوهش‌ها را تخمین بزنند. نتیجه تحقیق، پژوهش‌های علمی عاری از عیب و نقص نیستند. به خصوص پژوهش‌های کوچکتر که در مراحل اولیه در مجله‌های معتبر منتشر می‌شوند، بیشتر در معرض تحریف نتایج هستند. اما فشار برای انتشار پژوهش از سوی دانشگاه یا سرمایه‌گذاران دلیل آن نیست. طبق این پژوهش اغلب دانشمندان جوان در ابتدای فعالیت خود دچار این نوع خطاها میشوند یا محققانی که در گروه‌های بسیار کوچک یا از راه دور با یکدیگر همکاری دارند. به عبارت دیگر در گروه‌های بزرگ تحقیقی دانشمندان کار یکدیگر را دقیق‌تر زیر نظر دارند و امکان نشر داده‌های دور از واقعیت کاهش می‌یابد. جالب اینجاست که میزان خطاهای علمی در بعضی رشته‌ها مانند فیزیک، ریاضی و شیمی تقریباً وجود ندارد، اما در اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی بیشتر از دیگر رشته‌هاست. در نهایت دانشمندان معتقدند که میزان خطا و مبالغه در مقاله‌های علمی تنها کمی بیشتر از 1% است و آن را نمی‌توان تهدیدی جدی برای جهان دانش به شمار آورد.
Feast. They stab it with their steely knives. علیرضا عصار هستم. این رو میدونم که بدون موسیقی یک جایی در زندگی هممون خالی میمونه.
ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی، صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم، گلزار ندانستی در خار دگر رفتی. گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی، ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی.
نازی ناز کن که دلم پر از نیازه، شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره، هر غم پنهون تو یه دنیا رازه. جون با قدامات خرشید انگر، کپای مست فرور سینه شونر، نقش تو نقشه یه پیچک توی چشم انداز، ایون من نسیم پاییزم دلم پر از شر، دلم پر از شر. منو با تنهاییام تنها بذار، دلم گرفته روزای آفتابی رو بروم نیا، دلم گرفته نقش من نقش یه گل دون شکست است، بی گل و آب براموندن توی ایوون دهار، دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته. نازی ناز کن که نازه یه سر به نازه، نازی ناز کن که دلم پر از نیازه، شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره، هر غم پنهون تو یه دنیا رازه. منو باز تنهاییام تنها بذار، دلم گرفته روزای آفتابی رو بروم نیا، دلم گرفته نقش من نقش یه گلدون شکست است، بی گل و آب براموندن توی ایوون بهار، دلم گرفته دلم
فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد. شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد. شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
یک و 30 دقیقه بامداد ایران. خبرها از رادیو فردا. به گفته سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات، تا عصر روز جمعه 20 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. ابراهیم رئیسی به وزارت کشور رفت. رئیس دادگستری تهران میگوید تخلفات در حوزه‌های پیرامونی استان تهران بسیار است. درود شنوندگان ارجمند. فرهاد تجری سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات میگوید که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا تا عصر روز جمعه 20 میلیون نفر بوده است.
با این حال خبرگزاری تسنیم میگوید که تا ساعت 7:45 به وقت ایران نزدیک به 30 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. فرهاد تجری همچنین در جمع خبرنگاران گفته است تخلف به گفته وی حادی دیده نشده و ابراز امیدواری کرده است که در ساعات باقی مانده عده بیشتری در انتخابات شرکت کنند. ساعتی پیش مهلت انتخابات، مهلت رأی دادن در انتخابات که تمدید شده بود پایان یافت. ابراهیم رئیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با حضور در وزارت کشور از ستاد نظارت بر انتخابات بازدید کرد. خبرگزاری فارس قبلا مدعی شده بود که علت این حضور وجود تخلفات گسترده انتخاباتی است. همچنین سولت مرتضوی معاون ستاد ابراهیم رئیسی در جمع خبرنگاران مدعی شده است که در برخی استانها نظیر خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خوزستان تعرفه‌های برگ رأی به میزان کافی وجود نداشته است. سولت مرتضوی از هیئت نظارت برای صیانت از آرای مردم خواسته بود تا در این مسئله دخالت کند. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران میگوید در حوزه‌های پیرامونی استان تهران تخلفات انتخاباتی بسیاری گزارش شده است. به گفته وی دادگستری استان تهران گزارش‌های بسیاری مبنی بر خرید و فروش آرا در حوزه‌های مختلف اخذ رأی دریافت کرده است. به گفته رئیس دادگستری استان تهران تاکنون 100 نفر به دلیل تخلفات انتخاباتی دستگیر شدند. غلام حسین اسماعیلی میگوید بسیاری از این تخلفات در رابطه با انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده است. ساعتی پیش محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که هیچ گونه اقدام ضد امنیتی در جریان انتخابات دیده نشده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید کاروان شبه نظامیان حامی بشار اسد که اخیراً مورد حمله قرار گرفته احتمالاً توسط ایران هدایت می‌شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه جیمز ماتیس گفته است که این حمله ضروری بوده چرا که کاروان و نیروهایش که به زعم آمریکا از سوی ایران هدایت می‌شدند با قابلیت‌های تهاجمی دست به اقداماتی تهاجمی زده بودند. وزیر دفاع آمریکا در ادامه افزوده است که نمی‌داند آیا نیروهای زمینی ایرانی در کاروان حضور داشتند یا نه. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید.
تازه‌ترین اخبار انتخابات ایران، آخرین تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی، لحظه به لحظه با رادیو فردا.
شنوندگان ارجمند، با بخش خبری دیگری از رادیو فردا در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همراه شماییم. خب، ساعتی پیش مهلت رأی دادن که تمدید هم شده بود پایان یافت و در این ارتباط احسان مهرابی روزنامه نگار همراه ماست. آقای مهرابی، همونگونه که در خبرها شنیدیم آمارهایی مقدماتی از میزان مشارکت منتشر شده بود که البته متفاوت بود و تا ساعت 7 بعد از ظهر بود. آیا آمار رسمی مشارکت به طور کلی اعلام شده هنوز یا هنوز زوده؟
هنوز آمار نهایی اعلام نشده از مشارکت، ولی برخی از آمار خبرگزاری های ایران مشارکت رو بیش از 42 میلیون نفر اعلام کردن بر اساس گزارش هایی که تا دقایق پیش در جمع تعرفه ها به دست آورده بودن. اما برخی از استان ها استانداران درصد مشارکت را اعلام کردن که تقریبا بیشتر از 70% هست در همه استان ها. به طور مثال هرمزگان 75%، گیلان 77%، خراسان رضوی 72%، خراسان جنوبی 84%، استان مرکزی 73%، استان اصفهان 72%، و مجموع آماری که به نوعی تا حالا اعلام شده تقریبا مشارکت در اکثر استان ها را بالای 70% اعلام کرده.
این طبق آمارهای رسمی. خب محمود احمدی نژاد که گفته بود از هیچ یک از نامزدها حمایت نمی‌کنه، گزارش‌های گویا حاکیه که در انتخابات رأی داده، این گزارش‌ها چی میگن؟
گزارش هایی که وبسایت های کانال های تلگرامی و وبسایت های نزدیک به آقای احمدی نژاد اعلام کردن مبنی بر این هست که ایشون و آقای بقایی که معاونشون کرد و رد صلاحیت شده بودن در انتخابات شرکت کردن و عکس تعرفه آقای بقایی که این کانال های تلگرامی منتشر کردن عکس با آقای احمدی نژاد هست. صبح روز جمعه هم برخی از هواداران آقای احمدی نژاد عکس تعرفه هاشون رو منتشر کرده بودن که در اونها با آقای احمدی نژاد رای داده بودن، اما بعد از ساعتی کانال های تلگرامی نزدیک به آقای احمدی نژاد این عکس ها رو حذف کردن و گفتن که از دادستانی به دلیل انتشار این عکس ها تذکر گرفتن.
گزارش هایی هم بود درباره این که صندوق های رای رو به زندان ها هم خواهند برد تا زندانیان هم رای بدن. البته گزارش منتشر نشده. برای نمونه خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آیا نرگس محمدی آیا رای داده یا نه؟ ولی مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم گویا رای دادن و پیشتر هم اعلام شده بود که از حسن روحانی حمایت میکنن.
بله، آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد هر سه رای دادن و نزدیکان اونها و وبسایت‌های نزدیک به اونها این گزارش‌ها رو تایید کردن. در انتخابات مجلس دهم آقای کروبی به این دلیل که صندوق رای دیر رسیده بود نتونسته بود رای بده، اما در این انتخابات تونستن که رای بدن.
خب رسانه‌های اصولگرا به برخی از اقدامات وزارت کشور معترض بودند. اعتراضاتشون به چه دلیل بود؟
از بعد از ظهر رسانه‌های اصولگرا و خبرگزاری‌های نزدیک به آقای رئیسی گزارش‌هایی رو منتشر کردن که در برخی از استان‌ها تعرفه‌ها تمام شده و تعرفه وجود نداره که رأی‌گیری بشه. از سوی دیگه گزارش می‌کردن که در برخی از صندوق‌ها شلوغ هست و وزارت کشور رأی‌گیری نمی‌کنه. در نهایت برخی از نزدیکان آقای رئیسی هم و اصولگرایان هم بیانیه‌هایی دادن و این موضوع را تأکید کردن. علیرضا زاکانی نماینده مجلس نهم بیانیه‌ای داده، البته گفته که امکان تقلب گسترده به معنای نخواندن آرا وجود نداره در انتخابات ریاست جمهوری، یعنی این موضوع هرگز امکان پذیر نیست، اما اگر امکانات رأی دادن برای برخی از حوزه‌های انتخابیه منتقد دولت فراهم نشه میتونه در نتیجه انتخابات مؤثر باشه. به هر حال اصولگرایان نمیتونن به دلیل حوادث سال 88 و مموازهی که در باره انتخابات اون سال داشتن در اصل صحت انتخابات ابراز تردید بکنن و اعلام بکنن که نتایج آرا جا به جا شده. به هر حال چون در مقابل انتقاد مهدی کروبی و میرحسین موسوی اونها واکنش خیلی شدیدی داشتن، برای همین نمیتونن الان خودشون موضع داشته باشن، اما اعلام میکنن که وزارت کشور به عمد دست به اقداماتی زده که مانع رأی دادن حامیان آقای رئیسی در برخی از حوزه‌های انتخابیه بشه. از جمله میگن که به برخی از مناطق به تعبیر اونها محروم که از آقای رئیسی بیشترین حمایت را داشتن تعرفه ها دیر ارسال شده یا ارسال نشده. البته خبرگزاری فارس در نهایت اعلام کرده بود که با وجود بعد از این پیگیری های آقای رئیسی در نهایت این تعرفه ها ارسال شده. و یا مثلا برخی از حامیان آقای رئیسی اعلام می‌کردن که این که اعلام شده که در تهران تا آخرین ساعت رأی‌گیری تمدید میشه و رأی گرفته میشه هم به نوعی تخلف هست. در مقابل طرفداران آقای روحانی از جمله آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری صدا و سیما رو متهم کرده که تمایل نداره که مردم در انتخابات شرکت کنن. اعلام کرده که به طور مثال وزارت کشور ساعتی تمدید کرده بود، اما در همون ساعت صدا و سیما اعلام میکرد که رأی‌گیری پایان یافته. ستاد آقای روحانی هم از طرفداران نامزد خواسته که از درگیر شدن با طرفداران دیگر نامزدها خودداری کنه.
خب فرصت زیادی نداریم، شاید اندازه یک دقیقه. روزنامه‌های صبح هم در اومدند، به طور خلاصه چی نوشتن؟
از روزنامه‌ای که در اومده اکثرا روزنامه‌های اصولگرا هستن که روزنامه کیهان تیتر اولش را اعلام کرده که ملت سنگ تمام گذاشت و در کنارش البته گفته که گزارشی از برخی از تخلفات هست که این تخلفات در دست بررسی است. روزنامه وطن امروز هم با عنوان جشن جمهوریت نظام منتشر شده و حداقل در برآورد اولیه این روزنامه ها مدعی نیستند که به طور مثال آقای رئیسی پیروز شده، برخلاف رویه‌ای که قبلا داشتند و به طور مثال در سال 84 روزنامه کیهان همون شبش اعلام کرده بود که آقای احمدی نژاد پیروز شد.
سپاسگزاریم. احسان مهرابی بود، روزنامه نگار، و تازه ترین خبرها در ارتباط با انتخابات در ایران. در همین زمینه فهیمه خضر حیدری با مهرنگیز کار، وکیل و کوشنده حقوق بشر و برنده جایزه حقوق بشر ملل متحد گفتگو کرده و از او پرسیده اگر مسئله رجل سیاسی در جمهوری اسلامی حل می شد و او می توانست رئیس جمهور باشد، دولت مورد نظر او چگونه دولتی می توانست باشد؟ مهرنگیز کار:
خب این پرسشیه که سالها ذهن همه منتقدان دولت‌ها رو به خودش مشغول کرده. یعنی از یک طرف انتقاد و نقد داشتن به یک دولتی و از طرف دیگه مواجه شدن با محدودیت‌هایی که مقام ریاست جمهور در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داره. من اول می‌نشینم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو، اگر هم تا قبل از کاندیداتوری نخوندم دقیقا میخونم، و بعد وقتی که بعضی از اصول رو به دقت خوندم مکس میکنم مخصوصا روی دو اصل از این قانون اساسی. یکی اصل 113 که میگوید مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه و اموری که مستقیماً رهبر مربوط نمی شود خب شخص رئیس جمهور. در اینجا مسئولیت بسیار مهمی به عهده رئیس جمهور گذاشته شده به نام اجرای قانون اساسی. ولی بعد هرچه می گردم در قانون اساسی، ضمانت اجرایی برای اینکه رئیس جمهور بتونه این اصل رو اجرایی کنه یا اینکه اون قدرت رو داشته باشه که اگر نهادهای دیگر قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن به اونها تذکر بده و روند نقض قانون اساسی رو برگردونه پیدا نکرد. از طرف دیگه مواجه شدم با اصل 121 قانون اساسی که در اونجا گفته میشه وقتی که انتخابات تمام شد، رئیس جمهور جدید باید در جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان در مجلس حاضر بشه و سوگند یاد بکنه، و بخشی از سوگندش این خواهد بود که در پیشگاه قرآن کریم و مردم ایران سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم. و بعد در جایی تاکید میکنه که از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت کنم. من اگر جای رئیس جمهور قرار میگرفتم، وقتی که داشتم این سوگند نامه رو یاد میکردم و ایستاده بودم پشت تریبون، به محض اینکه میرسیدم به اینکه باید بتوانم حقوق مردم رو که در قانون اساسی شناخته شده ازش حمایت کنم، به سرعت فرار میکردم و عطای این مقام رو به لقایش میبخشیدم، برای اینکه کاملا درک میکردم که من با وجود محدودیت هایی که در این قانون اساسی دارم و با وجود محدودیت هایی که در عمل در برابرم قرار میگیره، نمیتوانم در این میدان کاری بکنم که رضایت مردم جلب بشه، چون میدونستم که موانع بسیار در سر این راه و رئیس جمهور نمیتونه موارد نقض قانون اساسی رو تذکر بده، یا اگر هم تذکر بده با پاسخهای خیلی سختی مواجه خواهد شد، و همچنین نمیتوانم حقوق مردم رو که در اصولی از قانون اساسی بهش توجه داده شده اجرایی بکنم، برای اینکه بنیادها و نهادهایی که ضدیت دارن با حقوق مردم من را آسوده نخواهند گذاشت. پاسداری از قانون اساسی و حمایت از حقوق مردم برای رئیس جمهور در این چارچوب حقوقی و با ویژگی های حقیقی تقریبا غیر ممکنه، اصلاحات غیر ممکنه، اگر فقط رئیس جمهور مدافع اون باشه. اگر هر سه قوه درباره اصلاحات با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشن، اساسا اصلاحات مفهومی نداره.
خانم کار، من عذرخواهی میکنم میونه حرفتون میام. شما اشاره کردین به اینکه مگر اینکه سه قوه با هم به صورت کلان و یک دستی هماهنگ باشن بر سر اصلاحاتی که میخواد انجام بشه یا بر سر اجرای کردن حقوق ملت. ولی پرسش من اینه که آیا در هیچ جای دنیا اساساً همه قوا با هم یک چنین هماهنگی که بهش اشاره میکنید رو دارن؟ ما در به هر حال کشورهای مختلف شاهد این هستیم که البته قوه مجریه قوه مستقلتر یا قدرتمندتری است، ولی کن این که سه قوه هر حتما یا قوای مختلف اجرایی کشور یا قانونگذاری کشور حتما با هم همسو یا یک دست و یک نواخت باشن رو نمیبینیم، ولی میبینیم که در این حال میتونن که حقوق مردم رو اجرایی بکنن.
خب در نظام سیاسی کنونی ایران ویژگی‌های خاصی ما باش مواجه میشیم که مهمترینش این است که میگوید رئیس جمهور بعد از مقام رهبری شخص مهمی هست، یعنی میشه مقام دوم از نظر سیاسی. بعد از طرف دیگه یک اصلی با شماره 110 در قانون اساسی هست که اگر شما همه بندهای اون رو بخونید ببینید که تقریبا تمام اصول مملکت داری و زمامداری جزء اختیارات مقام رهبره و فقط در مواردی اگر مقام رهبر بخواد میتونه تفویض اختیار کنه بعضی از اونها رو به رئیس جمهور. در کشورهایی که شما دربارش حرف میزنید این چنین نیست، یعنی در کادر این قانون اساسی رئیس جمهور همونطور که در مورد اصل 113 هم مطرح کردم، رئیس جمهور اون اقتدار رو نداره که بتونه به تنهایی کار اصلاحات یا به هر حال تحولات و تغییرات رو پیش ببره، ولی در این حال هم نمیتونیم بگیم که کاملا دست خالیه. من این حرف رو هم قبول ندارم. هر جا که رئیس جمهور مورد تأیید بوده از طرف مقام رهبری، رئیس جمهور در حالا کارای خیر یا کارای شر که توافق وجود داشته نسبت بهش با شخص رهبر، امکانات زیادی داشته برای اجرا. مثلا همون آقای احمدی نژاد که بعد از بحران 88 مخصوصا دوباره رئیس جمهور شد، با دست باز توانست بسیاری از مراکز مهم نظارت اقتصادی رو و نظارتی رو تعطیل بکنه و هر کاری دلش میخواد در امور اقتصادی بکنه و باب مذاکره رو به کلی با غرب ببنده. بعد آقای روحانی آمد و حتما آقای روحانی هم مورد وسوق آقای رهبر بود و حتما برجام رو کاملا با موافقت ایشون پیش برد، ولی ناگهان به مرحله ای رسیدیم که دیدیم اون توافق در عمل به هم خورده و مقام رهبری کمتر تأیید میکنه آقای روحانی رو و بیشتر نقدش میکنه. بنابراین این سیستم یه سیستم خاصیه.
به این ترتیب خانم کار، معتقد هستید که چون به هر حال در نهایت رهبر شخص اول جمهوری اسلامی ایران هست و در قانون اساسی هم آمده که رئیس جمهور پس از او قرار میگیره، آیا در نهایت این دیدگاه به این میرسه که جایگاه رئیس جمهوری به نظرتون جایگاه اثرگذاری اون وقت در وضعیت داخلی در ایران نمیاد و به این ترتیب خب آدمهایی که انگیزه این رو دارن که بتونن با انتخاب رئیس جمهورهایی که به هر حال معتدل‌تر باشند وضعیت رو تا حدودی در داخل ایران تغییر بدن، پاسخ اونها رو چه خواهید داد؟
ببینید اون کسانی که همکنون در ایران کاملا با شرایط زندگیشون آشنا هستن و میتونن مقایسه بکنن شرایطی رو که در این 4 سال درش قرار داشتن با شرایطی که قبل از اون درش قرار داشتن، اینها نظری که دارن نسبت به مشارکت یا نسبت به تحریم نظریست که انطباق داره با واقعیتی که در اون واقعیت زندگی میکنن. بنابراین اگر اینها بیان و به آقای حالا فرض رو میذاریم به صحت انتخابات، در فرض صحت انتخابات و اینکه تقلبی درش صورت نگیره، اگر مردم بیان و رأی بدن و در مشارکت رو استقبال بکنن و رأی بدن به آقای روحانی، معناش این است که با وجود اینکه به اون امیدها و انتظارهاشون نرسیدن، اون امیدهایی که 4 سال پیش اونا رو ترغیب کرده به رأی دادن، ولی احساس میکنن که در فضای مناسب تری از نظر اجتماعی دارن زندگی میکنن. این نشان دهنده یک مثلا تحول خیلی کمرنگ و کوچیکه، ولی اونها رو برمی انگیزه که مواظب باشن، مراقب باشن که مبادا همتکران آقای احمدی نژاد دوباره بر سر قدرت بیان و این فضای اجتماعی رو که خیلی از ایرانی ها می گویند اندکی بهتر شده در این 4 سال، دوباره خیلی رعباور و ترسناکش بکنن. در همین حد میتونه کمک کنه به مردم ایران و در حدودی که باز شخص رهبر متوجه نیازهای کشور بشه و وقتی متوجه نیازها و مقتضیات امروزی کشور بشه، به رئیس جمهوری که مردم انتخابش کردن، هرچند که انتخابات آزاد نیست و انتخابات دموکراتیک نیست و بنده و شما اساسا نامزدهایی نداریم در این انتخابات که افکار و اندیشه های ما رو به عنوان بخش بزرگی از مردم کشور نمایندگی بکنه، ولی اگر رهبر میتوانست اوضاع و احوال و شرایط و مقتضیات و نارضایتی های مردم رو درک کنه و باور کنه، اون وقت به این رئیس جمهوری که منتخب مردم بود اختیارات بیشتری میداد، حمایت میکرد ازش. در اون صورت فقط بود که رئیس جمهوری که حالا به هر حال یک عده‌ای بهش رأی داده بودن میتوانست سازنده باشه و از نارضایتی ها کم بکنه. اما مادامی که آقای رهبر همین روزهایی که انتخابات مطرحه در یک سخنرانی رسمی اعلام میکنه که طرح یونسکو مبنی بر اینکه تبعیض زدائی بشه از حق تحصیل طرح نابسودیه برای ایران و میگوید که چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسا این امضا کرده، در این حالت و در این شرایط حتی انتخاب آقای روحانی هم به نظر من کمکی نمی کنه اگر مردم ایران خواهان رفع تبعیض ها باشن و خواهان بهبود در اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور باشن.
خانم کار، در صحبت هاتون در آغاز صحبت هاتون به قانون اساسی اشاره کردید و حقوقی که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته و بر اساس اصلی از قانون اساسی که به اون اشاره کردید، رئیس جمهور یا بر اساس سوگندی که رئیس جمهور میخوره متعهد میشه که از این حقوقی که قانون اساسی تعیین کرده پاسداری بکنه و آنها را اجرا بکنه. کسانی هستند که معتقدند خود قانون اساسی مسئله داره و باید قانون اساسی دیگری در ایران نوشته بشه و خود قانون اساسی محدود کننده حقوق شهروندی گروه های مختلف شهروندی و گروه های مختلف جمعیتی و مذهبی در ایران هست، تبعیض های جنسیتی یا قومی یا مذهبی در قانون اساسی رو بهش اشاره میکنن. اگر که این امکان وجود داشت که شما بخواید رئیس جمهوری ایران بشید یا اینکه دولت رو در اختیار بگیرید، حالا با تبصره‌هایی هم که خودتون آوردید در ارتباط با حکومت، آیا در مورد قانون اساسی چه می‌کردید؟ چه پیشنهادی برای قانون اساسی داشتید؟
خب ببینید، ما تو حالا که با هم حرف می‌زدیم به صورت نسبی درباره مسائل حرف می‌زدید، یعنی متناسب با شرایطی که الان درش قرار دارید. ولی اگر بخوایم آرمانی صحبت بکنیم، اساساً این قانون اساسی دموکراتیک نیست. اساساً این قانون اساسی نمیتونه حافظ ارزش‌های حقوق بشری باشه. اصل‌های از این قانون اساسی مثل اصل 4 میگوید که تمام قوانین و مقررات منبعش و منشأش باید احکام اسلامی باشه. از طرفی در یک اصلی میگوید که مذهب رسمی مردم اسلام و شیعه اثناعشری است، و از طرف دیگه کلمه برابری رو ما نمیتونیم در این قانون اساسی پیدا بکنیم، هرچند که مثلا نسبت به زنا خیلی با احترام صحبت میشه، ولی به ندرت مثلا در یک جایی از برابری حرف میزنه، و در اصول دیگه من میتونم بگم که اون اصل رو هم خنسا میکنه. این قانون اساسی نه قانون اساسی حقوق بشری است، نه قانون اساسی دموکراتیکیه، و نه قانون اساسی مبتنی بر رفع تبعیضه. بنابراین کسی با اندوخته های ذهنی من و با آرزوهای من برای اون کشور، اساساً به فرض هم که معجزه‌ای بشه و در این سیستم قرار بگیره در مقام ریاست جمهوری، مجبور میشه در همون اولین گام که عبارت است از چینش کابینه و دولتش، کمترین اقتداری نداره. پس بنابراین در گام اول رئیس جمهور تبدیل میشه به یک موجود بیخاصیت یا کمخاصیت برای ایجاد تغییر در اون کشور. اما یادمونم باشه که همواره شرایط وقتی تغییر میکنه، نظر آقای خامنه‌ای هم تغییر میکنه. یعنی وقتی تحریم ها هوشمند میشه و آقای خامنه‌ای متوجه میشه که با وجود تحریم هوشمند دیگه نمیتونه اونقدر پولی که دلش میخواد به حزب الله لبنان کمک بکنه یا در منطقه وارد جنگ های منطقه‌ای و وارد حمایت های منطقه‌ای بشه و سیاست خارجیشو اونجوری که دوست داره قدرت طلبانه در منطقه به اجرا بگذاره، میاد و شخصا تغییر سیاست میده. گروه آقای جلیلی رو که با آقای احمدی نژاد هم گروه هست کنار میگذاره، و اون گروه قبلی رو که آقای روحانی و آقای ظریف جزوش بودن و خیلی معتدل عمل میکردن و میخواستن بلکه باب مذاکره رو باز بکنن، میاره یواش یواش به صورت تدریجی، به طوری که مردم متوجه نمیشن احتمالاً که آقای خامنه‌ای نظرش بر این هاست، و بلکه تصور میکنن خودشون این دولت رو انتخاب کردن. اون چه واقعیت داره این است که باید آقای خامنه‌ای همواره زیر فشار قرار بگیره تا موافقت کنه رئیس جمهوری وارد عرصه رقابت بشه، که اون رئیس جمهور تا حدودی گره از یک مشکل بزرگ باز کنه بدون اعمال فشار بر آقای خامنه‌ای. محال است که رئیس جمهوری که میگویند منتخب مردمه بتونه حرکت و کاری در جهت تحول و تغییر انجام بده.
سپاسگزارم خانم کار از اینکه با ما صحبت کردین و دیدگاه خودتون رو برای شنوندگان رادیو فردا مطرح کردین.
فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا به مهرانگیز کار، وکیل کوشنده حقوق بشر و برنده جایزه حقوق بشر ملل متحد گفتگو میکرد. نظر و مشاهدات خود در زمینه انتخابات را میتوانید با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تکرار میکنیم 20420221122112. لحظاتی دیگر اخبار این ساعت را خواهید شنید.